بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بعضی از نظرات و کارهایی که صدر المتعلهین در منطق ارائه دادن رو بررسوندیم، رسیده بودیم به این قسمت از بحث که نرسیدیم بگیم دیروز، و اونم تحلیل خاص و ویژه صدر المتعلهین از مواد سلاس هست. ایشون ابتداعا در جلد اول اسفار متذکر میشه که مواد سلاسی که در فلسفه هست با اونی که در منطق ما داریم یکیه، دو چیز نیستن، و این نکته مهم، این همون مباحثی که در مواد غذایا یا بهش میگن ماده یا عنصر یا جهت هرچی میگن، همونی که در منطق مطرح هستش همون اومده در فلسفه به عنوان وجوب و امکان و امتناع مطرح شده. جلد اول اسفار صفحه 91 این نکته رو ایشون مطرح می‌فرمان. صفحه 91 صفحه 91 اینجوری داره: لکن حیثما یطلق الواجب و غسیماه فی العلم الکلی یتبادر و باید اینجوری باشه، خوب ننوشتم، یتبادر و ذهن و الاما یکون و بالقیاس الى الوجود فهازهی به اینها هی المستعملت و فی فن المیزان. هر جا که واجب و دوتا قسیمش یعنی ممکن و ممتنع در علم کلی یعنی فلسفه استفاده میشه، اونی که متبادر به ذهن است یتبادر و ذهن و الاما یکون و بالقیاس الى الوجود، یعنی ذهن متبادر میشه در مقایسه این سه چیز با وجود، یعنی وجوب وجود، امتناع وجود و امکان وجود، به وجود در واقع منعطف میشه این مواد سلاس. فهازهی به اینها هی المستعملت فی فن المیزان، این سه تا ماده ای که در فلسفه و علم کلی مطرح است به اینه همونی هستش در فن میزان یعنی منطق مطرح است. بله، لکن مثلا مقیدتون به نسبت محمول خاص هو الوجود. بله، در منطق ما محمول کار نداریم چی باشه، میگیم هر محمولی در مقایسه با موضوع سه حالت داره: یا ضرورت داره یا امتناع داره، یعنی ضرورت اثباتی داره، یا ضرورت نفی داره که میشه امتناع، یا حالت امکانی داره. در فلسفه همین سه تا میاد با یک قید، و اون هستش که محمولی که ما کار داریم چه هستش؟ وجوده. اونی که بیشتر کار میشه بحث وجوب و امکان و امتناع راجع به وجود پیاده میشه، یعنی وقتی که میخوایم وجود چیزی رو اثبات بکنیم میگیم اثبات این محمول برای این موضوع یا ضرورت داره، ضرورت اثباتی یا ضرورت نفی داره، یا حالت امکانی داره. پس هویتاً تفاوتی بین مواد سلاس در فلسفه و در منطق نیست. این یک نکته. خب تحلیل هایی رو که راجع به همین مواد سلاس در کتب منطقی و در کتب فلسفی پیشینیان بود بیشتر گرایش ماهوی داره، مثلا امکانی که مطرحه، مثلا میگن یک ماهیتی رو اگه شما در نظر بگیرید، یا اگر خیلی بحث و توسعه بدن میگن یک مفهومی رو اگه در نظر بگیرید یا وجود براش واجبه یا عدم براش واجبه، یا نه وجود واجبه و نه عدم، بیشتر گرایش ماهوی داره. ملا صدرا میگه بر اساس مباحثی که ما تو فلسفه خودمون این حکمت متعالی پیاده کردیم باید معنای وجوب و امکان و امتناع رو دست بزنیم. توجه فرمودید؟ خصوصا راجع به امکان خیلی خودش نشون میده تفاوت نظر ایشون با دیگران، چون در واجب اونام حرفایی دارن که میشه از تهش همین حرفا رو در آورد، یا راجع به امتناع، ولی اونی که حساس تر هستش مسئله همین امکان هست. ایشون میگه بر اساس فلسفه ما وجود چیه؟ شدت وجوده، شدت وجود. امکان چیه؟ ضعف وجوده، که همون امکان فقری است که در کتاب‌ها خوندید و بحثش رو دیدید دیگه. امکان رو معنا نمی‌کنه به استواء یک مثلا حقیقت و ماهیت و اینها نسبت به وجود و عدم، اینجوری معنا نمی‌کنه. ضعف وجودی رو به امکان معنا می‌کنه. خیلی این بحث امکان فقری، امکان وجودی که ملا صدرا آورده خیلی کار رو پیش برده، در بسیاری از مسائل تحلیل‌ها رو حل کرده. اصلا در یه بعضی از جواب به نحوه کلی اعتراض میکنه بر فلسفه‌های قبلی که اصلا اون چیزی که شما گفتید در ذهنه، در خارج هرچی داریم ضرورته، در خارج امتناع که نداریم، در خارج که امتناع نداریم، در خارج اشیاء ما لم یجب لم یوجد، ما هرچی داریم ضرورته، ما امکان در خارج نداریم که. اون نفی شما معنا میکنید امکان میگه ذهنی محض، در خارج هرچی از ضرورته. اما این ضرورت دو جوره، یا ضرورت به ذاته که از شدت وجود حکایت میکنه، یا ضرورت بالغیره که از ضعف وجود حکایت میکنه. چون وجود وجود ضعیفه میشه که برداشته بشه، میشه که بیاد افاضه بشه، اصلا هویت معلولی و افاضیش همین وجود ضعیف شده است. توجه کردید که مشحون از نواقص و اعدامه. بنابراین ایشون میگه بنابر تحلیل ما باید اساسا و امتناع چیه؟ اصلا وجود امکان و امتناع یعنی بطلان وجود، بطلان وجود. اینجوری ما باید این سه تا ماده ای رو که در منطق و فلسفه مطرح هستش رو باید به این شکل معنا بکنیم. در صفحه 367 همین جلد اول از فا، صفحه 367، بحثی است که الان ما با اون بحثم کار داریم، در بحث دیگر عرض خواهم کرد، ولی در ضمن اون بحث اینجور میگه، میفرماد که فیجب علیک ان تعلم ان الماده هی حال المحمول فی نفسه عند الموضوع. ماده چیه؟ ماده که میگه مواد سلاس. ماده چیه؟ ماده حالت محمول است فی نفسه عند الموضوع، اون وقتی که در نزد موضوع هستش. من وجوب صدقن که میشه چی؟ وجوب، او امتناع صدق که میشه همون امتناع، او امکانی که میشه امکان. حالا تا اینجا با کار نداریم، همراه با قومه. و یه فی مطلق الحلیات البسیطه ترجع الی حال الموضوع فی وجوده. همین مواد سلاس هم در حلیه بسیطه پیاده میشه، هم در حلیه مرکبه دیگه. در حلیه بسیطه که پیاده میشه، اینجا منظور چی خواهد بود؟ وجود خود موضوع مد نظر هست، یا ضروریه یا امکانیه یا. ولی در حلیه مرکبه چی منظوره؟ وجود یک چیز دیگر برای موضوع. آیا وجود به برای الف ضرورت دارد؟ ببینید حلیه بسیطه فرق میکنه. در حلیه بسیطه اونی که محمول خود وجود، میگیم زیدان موجودان. حالا که میگیم زیدان موجودان، این محمول وقتی میگیم برای این موضوع آیا ضرورت دارد، یعنی در واقع یعنی آیا وجود موضوع ضرورت دارد یا ضرورت نداره، در حد امتناعی یا امکانی. در حلیه مرکب ما دنبال چی هستیم؟ اثبات شیء لشیء. در حلیه بسیطه دنبال چی هستیم؟ ثبوت شیء هستیم، که اینو عرض خواهم کرد. اینم از کارهای مولا صدراست، عرض میکنم این نکته رو. بسیار خوب، تو اینجا الان روشن. وهیه یعنی این ماده، فی مطلق الحلیات البسیطه ترجع الی حال الموضوع فی وجوده به حسب قوت. حالا همینجا، پس در حلیات بسیطه این ماده برمیگرده به حال موضوع، در حلیه بسیطه دیگه، به حالت موضوع در کیفیت وجودش. به حسب قوت الوجود و وساقت تجوهر که میشه چی؟ وجود، قوت وجود، شدت وجود. او ضعف الذات و سخافت الحقیقه، یعنی نه ذاتش ضعیفه، این وجود وجود ضعیفه، سخیفه. اگه اینجوری باشه میشه چی؟ امکان و ممکن. او بطلان تحقق و فساد الماهیت، یعنی که باید بگیم چی؟ اصلا حقیقت و ماهیتش باطله، که در این صورت میشه امتناع. ببینید ایشون همین مواد سلاس را در حلیه بسیطه که راجع به وجود خود موضوع بحث میکنه، میگه وقتی وجود شدیده میشه چی؟ وجود. ضعیفه میشه امکان، باطله میشه چی؟ امتناع. بازم داره حالا و بحثایی که در ادامه داره. حالا بعدن شما دوستان، لا حال المحمول فی نسبت الی الموضوع، در حلیات بسیطه ما نمیخوایم حال محمول را در مقایسه موضوع بسنجیم، در حلیه بسیطه واقعا میخوایم حال خود موضوع را به حسب وجودش بسنجیم، چون اونی که محمول قرار گرفته وجود خود موضوع است. و فی الحلیات المرکبه هی حال المحمول فی نسبت الی الموضوع و ثبوتی له به اعتبار وساقت النسبه، باز میبره رو وجود، منتها وجود رابط. آیا این وجود رابط وسیق جدیه؟ میشه چیز ضرورت. او ضعف ها که میشه امکان، او فساد ها که میشه امتناع. حالا این بحث ادامه داره، دوستان نگاه میکنن تا میرسیم به 368. در 368 این عبارت رو تصریح میکنه، و کون و نسبت الامکان الى الوجوب والامتناع نسبت و نقص الى تمامن. این که امکان نسبتش با وجوب و امتناع نسبت نقص به تمام است در هر دو جهت دیگه، یعنی نسبت امکان اگر شیء ممکن موجود باشه اون وقت نسبتش با اشیاء واجب که بسنجید بازم به نحو شدت ضعف میشه، اون شدت وجود، این ضعف وجود. اگر شیء ممکن موجود نشه، معدوم باشه، درسته معدوم باشه، بازم نسبتش نسبت به ممتنع چجوری؟ به نحو شدت ضعف هست، به طرف معدوم بودن. و کون نسبت الامکان الى الوجوب و الامتناع نسبت نقص الى تمام و نسبت ضعف الى قوت و فتور الى وساقت، نسبت نقص به تمام، ضعف به قوه، فتور الى وساقت. این که گفتیم نسبت امکان نسبت به این دوتا ماده به این شکله، انما یتبین و حق تبیین یا حق تبیین فی هذا الکتاب و فی فلسفتنا کما یقع علیه الاشاره فی عدت موازه. به درستی این نسبت امکان، حقیقت امکان که حالت ضعفی داره در کتاب، در این کتاب، این اسفار و بنابرای فلسفه ما حکمت مطالعه روشن خواهد شد، کما یقع و بعدن هم اشاره بهش خواهد رفت. مثلا 386 هم راجع به این بحث نقطه آمده. بسیار خوب، پس این نکته هم باید توجه داشته باشه. از مسائل دیگه ای که از نظر منطق در کار صدر المتعلین هست، قضاوت بین قدما و متأخرین هست در مسئله قضایا. حالا مسئله قضایا خیلی فراوانه، ما بعضیش رو این فلو بعدا عرض خواهیم کرد. اختلافاتی بین قدما و متأخرین در بحث تحلیل قضیه است. یکی از اختلافاتش اینه که آیا قضیه ثلاثی هست یا ربایی هست، آیا سه جزئی هست یا چهار جزئی. قدما معتقد بودن که قضیه سه جزئیه، قضیه سه جزئیه، یعنی موضوع و محمول نسبت حکمیه، حکم در داخل حکم و تصدیق در درون خود قضیه نیستش، خارج قضیه است، اون حالت نفسانی است که برای انسان به وجود میاد. اما متأخرین نسبت حکم رو داخل در اجزای قضیه کردن، گفتن یعنی چی؟ یعنی ما موضوع داریم، محمول داریم، نسبت به حکمی داریم و حکم از مجموعه اینها قضیه تشکیل میشه. یک اختلاف اینه که در جای خودش باید بحث بشه. یک اختلاف دیگه ای که بین، الان میخوایم بحث رو مطرح بکنیم، یک اختلاف دیگری که بین قدما و متأخرین وجود داره راجع به خود نسبت حکمیه و مواد قضایا در سوالب و موجبات هست. یعنی در قضایای سالبه و قضایای موجبه بحث است که آیا نسبت حکمیه که در قضیه سالبه هست همون نسبت حکمیه که در قضیه موجبه هست یا یک چیز دیگه است؟ آیا ماده ای که در قضیه سالبه وجود داره همون ماده است که در موجبه وجود داره یا ماده دیگه است؟ قدما معتقد هستن که قضیه موجبه و سالبه از حیث نسبت حکمی و ماده هیچ تفاوتی با هم ندارن. تنها تفاوتی که وجود داره این هستش که در قضیه سالبه سلب همون چیزایی میشود که در قضیه موجبه وجود داره. ببینید یه موضوع داریم، یه محمول نسبت حکمی، نسبت حکمی یعنی چی؟ مثلا میگیم زید قائم، اون نسبتی که بین زید و قیام هست که ما در نظر میگیریم، بعد میگیم هست، درسته؟ این نسبت حکمیه. نسبت حکمیه ای که در مثلا قضیه موجب وجود داره اینجور نیستش که این نسبت حکمیه، نسبت حکمیه ایجابی باشه در قضیه سالبه یک نسبت حکمیه دیگه داشته باشیم به نام نسبت حکمیه سلبی. نه نه، زیدون قائمان، موضوع، محمول، نسبت حکمیه، همه اینها هم در موجب است هم در سالبه است. سالبه فقط چیکار میکنه؟ سلب این نسبت حکمیه رو میکنه، نه اینکه درش یک نسبت حکمیه سلبی وجود داشته باشه. توجه کردید؟ بسیار. سلب این نسبت حکمیه است.
سلب خودش نسبت هست.
نه نه، سلب نسبت نیست. برداشتن یک نسبت است. نفی یک نسبت است. رفع یک نسبت است. خودش نسبت نیست. چون اصلا حقیقت بنابر فلسفه مصدرا، این از قدما داره میگیم، بنابر فلسفه مصدرا که اصالت وجود میشه راجع به عدم تحلیل خاصی داره، میگه اینا بطلان محضه، بطلان محض، خودش نسبت نیست. در قضایای سالبه شما سلب یک نسبت میکنید، سلب یک نسبت میکنید. این پس در نسبت حکمیه در مواد هم همینجوریه. مثلا در فرض کنید اگر در یک قضیه موجبه ماده امکانی باشه یا امتناعی باشه یا وجوبی باشه، دیگه در قضیه سالبه اینجوری نیست که ماده امکانیش یه جوری دیگه باشه. توجه. یعنی سلب الامکان به معنی یک ماده نیست. توجه کردید؟ سلب الضروره به معنی یک ماده نیست، یک ماده غیر از خود ضرورت. سلب الامتناع خودش یک ماده مستقل نیست. موادی که در غذایای سالب است همون موادی است که در غذای ایجابی است. قضیه صادقه فقط چیکار میکنه؟ اون رو رفع میکنه، بر میداره. نظر قدما یه چنین نظری بوده، اما متأخرین که میگه ایشون غیر از ابن سینا رو مد نظر داره، بیشتر مثلا بعد از خواجه و بعد از خود خواجه، بعد از حتی خود خواجه نه، بعد از خواجه و اینجور آقایون مد نظر است و عنایت به متکلمین و اینهاست، در میانشون فلاسفه هم هستن، متأخرین از مشا که مخلوط شده با متکلمین و امثال اینها. متأخرین نظرش چیه؟ نظرشون چیه؟ متأخرین نظرشون اینه که نسبت حکمیه و مواد در غذایای سالبه غیر از غذایای موجبه است، غیر از اونه، یعنی خودش نسبت حکمیه مستقل داره، منتها نسبت حکمیه سلبی، خودش ماده مستقل داره اما ماده سلبی. خب در میان این دوتا نظر جناب آخوند ملا صدرا نظر قدما رو تقویت میکنه و توضیح میده و شرح میده و این هم از مباحث منطقی است که ایشون داره. از فار جلد 1 صفحه 365 تا صفحه 368، این همون عبارتی که تازه داشتیم، نزدیک همون هاست. صفحه 365 تا صفحه 368 اصلا فصل 9 میشه. فصل 9 فی ان العدم لیس رابطیان، که عدم رابطی نیست، این رابط نیست. حالا بحث رو بعدا خواهیم کرد. متأخرین در واقع غذایای سالبه را هویتشون رو غیر از غذایای موجبه میدونن. در غذایای ایجابی میگن نسبت ایجابی وجود داره، واقعا یک نسبت از نسبت ایجابی، زید قائم است، درسته؟ در غذایای سالبه این نسبت وجود نداره، نسبت ایجابی نیست، واقعا ما یک نسبتی بین طرفین برقرار کردیم. در غذای سالبه وقتی میگیم زید لیس بقائم، واقعا نسبت برقرار کردیم. مثل فرض وقتی میگیم زید لیس بقائم، مثل زید و قائد نیست، مثل زید و مثلا خوابیده نیستش، مثل زید و تو بازار هستش نیستش، ما نسبت ایجاد کردیم اینجا، ما بین زید و قیام نسبت، اما این نسبت نسبت سلبیه. نسبت یعنی برداشتن قیام را برای زید ما ثابت کردیم، نسبت نسبت سلبیه. این آیون میگن نه، نسبت سلبی نیست، ما چیزی برای زید اثبات نکردیم در اینجا، نسبت نسبت سلبی نیستش، بلکه ما در اینجا نفی نسبت ایجابی کردیم، میگیم بین این دوتا نسبتی نیست. آیون میخوام بگن نه نه، اینجا اتفاقا وقتی شما میگی زیدون لیسه بقایم، یک نسبتی ایجاد کردید شما بین این دوتا. همونجوری که عرض کردم، وقتی شما کسی میگه زیدون لیسه بقائم، میخواد بگه بحث زید مثل نسبت زید با قعود، با تو بازار بودن، با عالم، با اونها نیست، که اصلا نه نسبت ایجابیت نسبت سلبی، هیچ نسبت اینجا نیست، اصلا ما مقایسه نگرد اینا رو با هم دیگر، هیچی. در اینجا وقتی میگیم لزیدون لیسه بقائم، ما در اینجا واقعا نسبت برقرار کردیم بین زید و قیام، اما این نسبت نسبت نفیه. یعنی حالا طبق تحلیل آیو میگیم نه سلب نسبت که اون کار نداریم، ولی طبق تحلیل اینها بین زید و قیام نسبت ایجاد شد، اما نسبتش نسبت ارتباط برقرار شد، اما ارتباط ارتباط نفیه. طبق تحلیل مذهبان، طبق تحلیل قدما و ملا صدرا میگه واقعا ما چون که نفی قضای سال و نفی هیچ حقیقتی نداره، هیچ ورایی نداره که او رو بخواد نشون بده، در واقع تو قضایای سالبه سلب نسبت ایجابی میکنیم، هیچ کار دیگه نمیکنیم، چیز دیگه اثبات نمیکنیم، فقط میخوایم بگیم بین زید و مثلا قیام نسبتی نیست اصلا. آقایون میخوام بگن نسبت هست، اما نسبت نسبت نفیه. حالا اون بحث رو باید با این مقداری تفکیک بکنیم در اینجا، توجه کردید؟ آیا ما مثلا تحلیل ملا صدرا و دیگران راجبه سالبه موجبه سالبت المحمول یا موجبه معدولت المحمول چیه؟ در اونجا میخوایم چی کار بکنیم؟ این تحلیل ها رو ایشون داره، میرسیم الان یعیاش، میخوایم تفاوت هایی که ایشون ایجاد میکنه، دقت هایی که در اینجور غذایی ها میکنه، مثلا در سالبه به انتفاع موضوع تفاوتش با غذای موجبه چیه؟ یک نظر مشهور وجود داره، تحلیل میکنه ایشون و میگه مدعای اصلی منطقیون هم همین هستش. میرسیم به این تحلیل ها، میرسیم تفاوت های اینا هم میرسیم، ولی الان در این بحثی که ما هستیم، متأخرین قائل هستن که بین زید و قیام در جمله زیدون لیس بقائم نسبت برقرار شد، نسبت برقرار، منظور نسبت نسبت سلبی، کأنه گویا، البته این بحث با غذای سالم رو فرق میکنه، توجه کردید؟ که اون غذایا مثلا غذای موجبه هستش، توجه کردید؟ با اونا فرق میکنه. الان در غذای سالبه این آیه میگن نسبتی بین طرفین برقرار است، اما نسبت نسبت نفیه، گویا برای حالت نفی یک واقعیتی قائل شدن. ملا سجان میخواد این نکته رو برداره از هر کلمات اینها، اون قسمت های دیگر غذای های بحث های غذایی رو ابدا نرد میکنه.
چون این شکل
در غذای سالبه غذای دو جزئی میشه اگه نسبت نباشه؟ در غذای سالبه نه، سه جزئیه. منتها قضیه ساین هم موضوع است، هم معمول است، هم نسبت هست، اما سالبه میاد این نسبت رو بر میداره. قضیه اساسا همون موجب است. اصلا قضیه سالبه به تجوز گفته میشه، به مجاز گفته میشه، واقعا قضیه نیست، واقعا حملیه نیست. ما الان به قضیه سالبه میگیم قضیه حملیه، هم در قضیه بودنش مجاز تجوزه، هم در موجب بودنش مجاز و تجوزه. از باب شباهت به قضایای موجبش میگیم قضیه، و الا قضیه در کار نیست. حقیقتا اونی که قضیه است موجب است، اونی که حملی است موجب است.
این فقط راجعه مستقلینه.
خب در این بحث نظر خاصی داره؟
چونکه ایشون هم قائل به مرکب هستش.
یعنی چی؟ چهار جزئیه؟
هم سه جزئی میدونه و هم چهار جزئی، یعنی چهار تا قائل هستش.
نه میدونم، یعنی در قضایی ها رو چهار جز میدونه، در بحث سالبه قائل هستش که نسبت وجود داره.
همین و میخواستم بگم همین دیگه. و که یه نکته بود که خوندم، هم سه جزئیه هم چهار جزئی، یعنی بسیط نمیدونه، مرکب میدونه.
نه مرکب که همه میدونن مرکب، اما حالا که مرکبه آیا نه اون بسیط در بحث تصدیقه، توجه کرد؟ بحث تصدیق اون جداست. آیا اینا جزء تصدیق هست؟ اونایی که جزء تصدیق میدونن تصدیق رو مرکب میدونن یا بسیط؟ اون بحث فرق میکنه. الان تو قضیه هستیم، قضیه رو همه مرکب میدونن، اما حالا آیا سه جزء هست یا چهار جزء هستش اختلاف هست. ما باید بین قضیه و تصدیق جدا بکنیم. ممکنه بعضی یکی بدونن، لذا قائل به چی هستن؟ قائل به مرکب هستن. آقای هایدی تو همون کاپشن علی نظری اینجوری معتقد هستش. باید ببینم اون رو، تو ذهنم بود ولی نگاه نکردم. خب بسیار خب، حالا نگاه بفرمایید این بحث رو. الفلاسفة المتقدمون، صفحه 365. الفلاسفة المتقدمون الا ان النسبة الحكمیه فی کل قضیه موجبه کانت او سالبه ثبوتیه. فلاسفه متقدمین قائل هستن که نسبت حکمیه در هر قضیه، چه موجب باشه چه سالب باشه، ثبوتیه. این ثبوتیه در نظر داشته باشید، حتی تو قضیه سالب میگن ثبوتیه، یعنی همون نسبت حکمیه ای وجود دارد که در قضیه موجب وجود داره، فقط قضیه سالب سلب اون نسبت ثبوتی میکنه. ولا نسبت فی السوالب وراء النسبه الايجابيه التي هي فی الموجبات، و در واقع نسبتی در سوالب جدای نسبت ایجابی رو که در موجبات هستش نیستش. و ان مدلول القضیه سالبه و مفادها ليس الا رفع تلك النسبه الايجابيه و ليس فيها حمل و ربط بل سلب و حمل و قطع و ربط. میبینن دوستان عبارت رو بعدا نگاه میفرمون. و انما یقال له الحمليه على المجاز و التشبيه، اگر بهش میگن قضیه حمليه این از باب مجاز و تشبیه هستش. خب این یک نکته. نکته بعدی، و ان لا ماده في السوالب به حسب السلب، در غذایای سالبه به حسب سلبشون ماده نداریم، همون به حسب ایجاب است، یعنی سلب اون مواد میکند، یک مواد جدیدی خودش نداره، بل به حسب ایجاب. فلذالک لا تختلف الماده فی الموجبه و سالبه به حسب نسبت ایجابی و سلبیه، و به همین خاطر ماده در غذای موجبه و سالبه مختلف نمیشود به حسب نسبت ایجابی و سلبیه. خب نظر قدما اینه، خلافا لما شاء بین المتأخرین و المتفلسفین، برخلاف اونجرا که شاید بین متأخرین و متفلسفین. بسیار خوب، حالا نظرات این آقایون رو نگه من نمیخونم، که این آقایون هم قائل هستن به این که در غذای سالبه نسبت خاص وجود داره و هم مواد جداگانه وجود داره، عباراتشون رو میاره و در نهایت میرسه به فیجب علیکه، که همین عبارتی بود تازه خوندیم و این عبارت در واقع درش این بحث ها آمده. نگاه به فرمان از صفحه 367 تا صفحه 368 این مطلب رو مطرح کرده که غذایای سالبه نه نسبت حکمیه جدید داره و نه ماده جدید داره، همون مواد و همون نسبت در غذایای سالبه هست.
علتش مثلا میشه این باشه که چون که مثلا عدم وجود نداره، بخاطر اینکه عدم وجود نداره اینا این رو نسبت چیزی
نیست، غذای سالبه حقیقتی نداره،
بخاطر همون که بخواد سلب ایجاب بکنن این حرف رو
درسته. در واقع غذایای موجبه رو بخوای برداری با سلب میشه سالبه، چیز دیگه این غذایای سالبه تحلیلش برداشتن غذایای موجبه است. همین این هم از بحثایی است که جناب مولا صدر آمد نکرده. تکی؟ اینشون هم در واقع سه جزئی میدونه، چهار جزئی نمیدونه. بله این در میکنه عرض میکنم توی رساله این با تصدیق تحقیق با تصدیق چه اینا عرض میکنم. خب یه بحث دیگه ای که اینا رو خیلی سریع عرض میکنم، جمله زیدون معدومان که عدم محمول واقع میشه، ظاهرش اینه که این غذایا غذای موجبه است، ولی ایشون تأکید میکنه که زیدون معدومان قضیه سالبه محصله بسیطه هسته، قضیه سالبه ما نه موجبه سالبت المحمول باشه. زیدون معدومان قضیه موجبه معدولت المحمول نیست، این توجه داشته باشیم. یعنی زیدون لیسه به موجود نیست، قضیه موجبه سالبت المحمول نیست، بلکه قضیه سالبه محصله هست. این نکته، این نکته رو در اسفار جلد اول صفحه 368 و صفحه 369 مطرح میکنه. از بحثایی که دیگه در همین بحث سلب داره این استش که بین اطلاق و سلب و سلب الاطلاق فرقی نیستش، در باب وجود فرقه. مثلا وقتی میگیم که اطلاق الوجود یا وجود المطلق، این دو با هم دیگه فرق دارن. وقتی میگیم وجود المطلق یا الوجود المطلق، اون وقتی که میگیم مثلا فرض میگیم اطلاق الوجود یا وقتی میگیم وجود الاطلاق، این دوتا با هم دیگه فرق دارن. ولی در نهایه سلب هر دوتا نتیجه یکی هستش، چه بگید اطلاق و سلب، چه بگید سلب الاطلاق. یه تعبیر رو من برگردونم، چه بگیم عموم و سلب، چه بگید سلب العموم. نکته مهمی ها، سلب العموم مثل اطلاق و سلبه، مثل اطلاق العموم هست، تفاوتی در این جهت نیست. در صفحه 370 جلد یک این بحث مطرح شده. 371 گفتم 370 جلد یک از اسفار صفحه 370 این بحث مطرح شده. از جمله مباحثی که خیلی به اشاره میخوام، در چی؟ پس سلب العموم افاده سالب موجب، یعنی عکسش میشه موجب جزئیه.
سلب العموم میگن سالب جزئیه،
یعنی سالب جزئی صادق هستش.
نه اصلا کلیش صادق نیست، جزئیش صادق.
یعنی چی؟
مثلا لیس کل انسان به عالم، هر انسانی عالم نیست، معناش نیست که هیچ انسانی عالم نیست،
معناش این نیستش. درست،
یعنی سالب کلیه نیست. ولی درست میگن کل انسان لیس به عالم، این سلب عمومی یا عموم سلب، یعنی هیچ انسانی عالم نیست.
درست،
اصول قضیه سالب جزئی نیست.
میدونم اون سوره، میدونم نه، میخوام ببینم که در این بحث آیا با اونجا ارتباط پیدا میکنه نمیکنه، باید فکرشو بکنم که چجوری ارتباط پیدا میکنه، ببینیم حالا چی میشه. بحث دیگه ای که در اینجا مطرح هست، جناب مولا صدر اشاره میکنه به یکی از روش های اهل مجادله. اهل مجادله معمولا در کارهایی که دارن، یکی از روش هاشون اینه که اگر به یک محال رسیدن، میگن این محال میتواند مستلزم هر محال دیگری باشه و بحث رو به این سبک پیش میبرن تا به نتیجه خودشون برسن. مولا صدر یک اعتراضی در چندین جای از آثار خودش به این روش اهل جدل داره، و اونی که هر محالی، هر ممتنعی مستلزم هر ممتنع و محال دیگر نیست. اتفاقا بین محالهای بزاد هیچ علاقه لزومیهی وجود نداره. شما اگه میخواید از یک مطلب به یک مطلب دیگه برسید، باید استلزام بینشون باشه دیگه، تلازم باید بینشون باشه، ملازمه باید بینشون باشه. بین ممتنعات بذات اتفاقا تلازم نیست. شما نمیتونی از هر محال بذاتی، از هر محالی به هر محال دیگه‌ای منتهی بشی، بلکه اگر هم این بحث وجود داره، شما میتوانید، یعنی به نحو جزئی این معنا درسته، میشود یک محال بذاتی مستلزم یک محال دیگری باشد که اون محال بالغیر باشد، که بین اون محال بالغیر و این محال بذات ارتباط علی و معلولی، تلازم بینشون برقرار باشه، ملازمه بینشون باشه، استلزام بینشون باشه، که از این محال بذات بتوانی به اون محال بالغیر برسی. میگه این نکته که محال است، پس معلوم میشه اون نکته هم محال است به واسطه این نکته، یا برعکسش از محال بالغیر به محال بذات شما برسی. شما نمیتوانی از هر محالی به هر محال دیگه‌ای که شما دلتون میخواد به اونجا منتهی بشی، چون که بین همه محال‌ها استلزام و تلازم برقرار نیست. این بحث رو در جلد اول اسفار صفحه 236 و صفحه 237 مطرح میکنه. من فقط اول عبارتش رو میخونم که دوستان ببینن، بقیهش رو میسپاریم به دست خود دوستان. 236 و صفحه 237. بیشتر در صفحه 236 شروع میشه تا میرسه به 237. در صفحه 237 اینجوری میگه: فما فشا عند عامة الجدلیین فی اثناء المناظره عند فرض امر مستحیل لیتوصل بهی الى استحالت امر من الامور بالبیان الخلفی او الاستقامی ان یقال ان مفروضک مستحیل فجاز ان یستلزم النقیض مدعیت استلزامه ایا لکون المحال قد یلزم منهم محال آخر واضح الفساد. با تو اینجا بخونیم یک تره تمام بشه. اون چرا که در نزد عموم جدلیین شیوع داره در اثناء مناظره، اون وقتی رو که فرض می شود یک امر محالی برای اینکه به استحاله امر دیگری برسن با بیان خلفی یا با بیان استقامی، خب چجور گفته میشه در چنین حالتی؟ ان یقال ان مفروضه که مستحیل، میگن مفروض تویی که الان در مقابل من وایستادی، این مفروض تو مستحیل. فجاز ان یستلزم نقیض مدعیت استلزامه او یا، پس جایز هستش که چی؟ نقیض آنچه را که تو ادعا میکنی لازم دارد او را. حالا باز نگاه میفهمید عبارت رو، یعنی در واقع همون جوری که جناب مولا صدرا از بیانشون توضیح میده، چون که اینا معتقدن محال ازش یک محال دیگه برمیاد. اول میگن که اینی که شما فرض کردی محال هستش، پس این محال میتونه نکته دیگه ای رو که اونم محال هستش لازم داشته باشه تا برسن به اون نکته که خودشون میخوان. اون چرا که در نزد عامه جدلیین شیوع دارد که همینی بود که الان عرض کردیم، این واضح الفساده. چرا؟ فان المحال لا یستلزم ای محال امکان، بل محال اذا قدر وجودهما یکون بینهما تعلق سببی یا مسببی. محال مستلزم هر محال دیگه ای نیست، بلکه بین دو تا محال اون وقتی استلزام هستش که اگر اینا محال نبودن، یعنی جنبه وجودی داشتن، بین وجودهاشون ارتباط سببی و مسببی برقرار بود، یعنی علیت بینشون برقرار بود. حالا بین نفی هاشون هم حالت سببی و مسببی برقرار هستش. بین این جور محال ها که یکی میشه محال بذاتی، یکی میشه محال بالغیر، بین این جور محال ها اتفاقا تلازم هست، میتونید از یکی به دیگری سفر بکنید و استدلال بکنید، ولی بین یک محال و هر محال دیگری نمیتوانید چنین نسبتی داشته باشید. مثلا بین یک محال بالغیر و محال بالغیر دیگری که منتهی به یک علت نمیشن، به یک ممتنع به ذات نمیشن، نمیتونید شما استدلال بکنید. از یک محال بالغیر به یک محال به ذاتی که هیچ نسبت سببی و مسببی بینشون نیست، شما نمیتونید سفر بکنید، سفر استدلالی بکنید. از دو تا ممتنع به ذات شما سفر استدلالی نمیتونید بکنید، بلکه باید چیجی بکنید؟ بلکه باید بین اون امتناعهایی میتونید استدلال بکنید، برهان خلفی یا استقامی پیاده بکنید که بین وجودهاشون حالت سببی و مسببی است، که بین عدمهاشون هم سببیت و مسببیت بالعرض و بالمجاز برقرار خواهد بود. در اون صورت است که شما از محال بالغیر میتوانید به محال بالذات برسید، یا عکسش، از یک محال بالغیر به یک محال بالغیری برسید که هر دوتا زیر مجموعه یک محال بالذات قرار میگیرن. از محال بالذات به محال بالذات، از محال بالذات، همین نسبتی بین محال، دو تا محال بالذات، دو تا ممتنع بالذات هیچ نسبتی با هم دیگه ندارن. محال بالذات با محال بالذات مثل دو تا واژه بالذات، چجوری هیچ نسبتی بینشون نیست؟ دو تا واژه بالذات هیچ نسبتی بینشون نیست، بینشون امکان بالغیر است، امکان بالقیاس الالغیر است. بین دو تا واژه بالذات امکان بالقیاس الالغیر است. همینجورا بین دو تا ممتنع به ذات هم هیچ ارتباطی با هم دیگه نداره، این ذاتن ممتنع، اون ذاتن ممتنع هستش. دو تا ممتنع به ذات داشته باشید، حالت وقتی اینا رو با هم دیگه مقایسه می‌کنید، امکان بالقیاس الی الغیر وجود داره.
اگر امکان ممتنع بالغیر از ممتنع به ذات در
بیاریم میشه، اشکال نداره، حالت سببی مسببی دارن. حتی اگه ما میتوانیم از راه ممتنع به ذات به ممتنع بالغیر برسیم، ما میتوانیم از راه ممتنع بالغیر به ممتنع به ذات برسیم. از راه ممتنع بالغیر می توانیم به یک ممتنع بالغیر برسیم که زیر مجموعه یک ممتنع بالذات هستن. این همون نسبت هایی رو که در وجوب وجود داره، همون نسبت ها. مثلا شما از واجه بالغیر می توانید به واجه بالذات برسید، از واجه بالذات می توانید به واجه بالغیر برسید، از واجه بالغیر می توانید به یک واجه بالغیر دیگه ای برسید که زیر مجموعه یک علت هستند که بینشون تلازم برقرار هست، توجه کردید؟ به واسطه اون علتی زیر مجموعه او حساب میشن. حالا اگر البته که تلازم باشه با یک بحث و اختلافی که بین خواجه و دیگران هست در جای خودش، همین مکانیزم در جنبه نفی و امتناعیش هم وجود داره، ولی بین دو تا ممتنع به ذات شما نمیتوانید استلزام برقرار بکنید و برهان خلفی یا استقامی ازش درست بکنید به نتایج برسید. در جدل این معنا استفاده میشد، یعنی وقتی میگفتن این نکته محال است، میگفتن خب این نکته محال مستلزم نکته محال دیگر هست، یواش بحث رو به اون طرفی خودشون میخواستن پیش میبردن. اگه بلغیر باشه اشکال نداره، ایشون میگه در به صورت مطلق درست نیست. این نقد روش اینها که شما از هر محالی میخواید به محال دیگه برسید این معنا نداره. بله در بعضی وقتا صادقه، نه در مطلق اوقات. همین که ایشون هم نقد میکنه در همین صورته. حالا تو عبارت دیگه هم همین مطلب رو توضیح میده. خب اون میشه ممتنع به ذات. هر ممتنع به ذاتی، هر ممتنع به ذاتی ده. نه نه نه، مثلا نگاه فهمید، مثلا بعضی چیزا مصادیق اجتماعی نقیزه و ارتفاعی نقیزه، اونا خودشون ممتنع به ذات هن. مثل فرض کنید که واجب تعالی، اونا ما ممتنع به ذات میدونیم. یعنی اگر ممتنع به ذات نبا، این اینجوری نیست که ذاتش ممکن باشه، ذات شریک الباری مثلا، شریک الباری اینجوری نیست که ذاتش ممکن باشه به واسطه چیز دیگری ممتنع باشه. یعنی همه این ممتنعات به ذات از جهتی میتوانن مصداق چی باشن؟ یعنی یک مشکلی در درون دارن، یک تناقضی در درون دارن که چی میشن؟ ممتنع میشن، نه به خاطر اون تناقض ممتنع بالغیر باشن، یعنی خودشون تناقض برانگیز هستن، از خودشون مصادیق ممتنع به ذات هستن. تمام ممتنع به ذات همینجوری هستن. بسیار خوب، این یک نکته که در صفحه 237 جلد اول اسفار توضیح دادن. باز در صفحه 384 از همین جلد اول اسفار هم، 384 در صفحه 384 هم این نکته رو توضیح میدن. وستعلم في مستنف القول ان ما اشتهر بين المجادلين ان المحال مما يستلزم محالا ليس بصحيح كليا. اینی که بین اهل جدل مشهور استش که از یک محال به محال دیگه میرسن به نحو کلی صحیح نیست، بل انما يصح جزئيا. بله به نحو جزئی درسته ولی به نحو کلی درست نیست. اذا تحقق بين المحالين علاقه عقليه، اگر بین دو تا محال علاقه عقلیه باشه، علاقه عقلیه همون استلزام علی و معلولیه. البته علت و علی هست، حالت سببی و مسببی و علت و معلول بین دو تا عدم برقرار نمیشه. اگر هم برقرار میکنن به حسب اون نحوه وجودی شونه. همون که میگه وجود العله علتون لوجود المعلول، عدم العله علتون لعدم المعلول، اما اینجا واقعیتی نیست. درسته بین عدم هاشون هم یک نحوه علیت ما میفهمیم، میفهمیم به اضافه و مقایسه با حالتی که بین وجودهاشون برقراره. اذا تحقق بین المحالین علاقتون عقلیه کما بین المحال به ذات و المحال بالغیر، بین محال به ذات و محال بالغیر این علاقه عقلیه و این تلازم و این استلزام هست. بله ای الموقوف علا امر ممتنع به ذات، منظور از محال بالغیر چیه؟ یعنی اون چرا که متوقف است بر امری که اون امر ممتنع به ذاته. فلا استلزام بین محالین کلاهما مستحیل به ذات، پس استلزامی نیست بین دو تا محالی رو که هر دو تا مستحیل به ذاتن. کما لاستلزام بین واجبین کلاهما واجبان به ذات، همونجوری که بین دو تا واجبی که هر دو واجب به ذات باشن هیچ استلزامی نیست، بلکه بینشون مطابق اون چیزی که خوندیم امکان بالقیاس الی الغیر هست. لان الاستلزام بین شیئین لا یتحقق الا بمعلولیت احدهما لا محاله. حالا تو ادامه عبارت این داره، از لابد فی تلازم اما کون و احد المتلازمین علتا و الاخر معلولا او کون و هما معا معلولا علتا واحده. همین بحثی بود که اصلا تو آخر همین نقطه ادامه پیدا میکنه، صفحه 384 که عرض کردیم. مطابق همین بحث ها برهان خلفی را که همون استثنایی باشه، برهان خلفی رو مطابق این بحث تحلیل میکنن. جلد اول اسفار همین صفحه 384 در وهمون و ازالتون ظاهرم باشه، در وهمون و ازالتون، بله در وهمون و ازالتون این بحث رو پیش میکشه. چون که ما در برهان خلفی چیکار میکنیم؟ از نفی یک چیزی میخوایم یه نتیجه بگیریم. خب این نفی چجوری میتونه به ما نتیجه بده؟ میخواد بگه با این توضیح که دادیم باید برهان خلقی رو اینجوری تحلیل بکنیم. این نکته مهمه، یعنی لازمش این بود که ما خودش 10 15 تا 20 دقیقه راجعش بحث بکنیم، چون یکی از بحث‌های منطقی مهمه. برهان خلقی، برهان استقامی داریم، برهان خلقی داریم. خب برهان خلقی تحلیلش با این توضیحاتی که مولانا صدر داده باید روشن باشه منظور چیه. تحلیل تبیین، نه حرف غیر از منطقیون هم نیست، منطقیون هم همین رو قائل هستن، فقط جدلیون هستن که غیر از این روش رو استفاده میکنن. همین صفحه 384 اولش این بحث رو میاره که روش اهل جدل روش درست نیست. بعد یک اشکالی میشه به مولانا صدر که بس ما در قیاس‌های خلقی چیکار میکنیم. ایشون بر اساس توضیحاتی که داده هویت قیاس‌های خلقی رو هم توضیح میده. بسیار، این هم یک بحث. از بحث‌های دیگری که مولا صدر مطرح کرده، بحث راجع به تحلیل تصدیق و تصور هست. از این حیثی که الان من دارم بحث میکنم و موقع تصدیق و تصور، یعنی اون چیزی رو که تصدیق و تصور رو ایجاد میکنه. ایشون در ابتدا در آدرسی الان عرض خواهم کرد، در اونجا ابتدا علل رو درست میکنه، علل وجودی و علل قوامی. راجع به تصدیق قائل استش که علل وجودی مطرحه، چون در تصدیق مسئله وجود و عدم مطرحه. در تصدیق، در هویت تصدیق، بحث این است که این هست یا نیست. به همین خاطر موقع تصدیق، یعنی اون چرا که موجب تصدیق می شود، اون عللی که موجب تصدیق می شود، اونا با چی باشن؟ علل وجودی باشن. به همین خاطر ما در برهان میگیم بهترین برهان ها اون هستش از فاعل، علت فاعلی یا علت غایی گرفته میشه که علل وجودی اشیا هستن و بحثایی که در جای خودش مطرح هست. بسیار خوب. اما راجع به تصور، در هویت تصور وجود و عدم خابیده نیست. در هویت تصور وجود و عدم خابیده نیست، لذا موقع و موجب تصور لازم نیستش که یک امر وجودی باشه. نیاز نداریم یک امر وجودی باشه که توش وجود عکس شده باشه، نه. علل در واقع تصور علل قوامی هستن، یعنی قوام ماهوی او رو تشکیل میده، تصور به ما میده. توش وجود و عدم خابیده نیست، چه موجود باشه چه معدوم باشه ما کار باش نداریم، اون تصوری که ما میخواییم رو دست ما خواهد داد. این بحث رو مطرح میکنه. از ابن سینا عبارتی رو میاره که همین مضمون رو میرسونه و در اونجا ابن سینا توضیح میده که علتی که تصدیق رو پدید میاره یک تصور نیست. یعنی ما نمیتوانیم از یک تصور به تصدیق برسیم. چرا؟ چون که توی تصور وجود و عدم خابیده نیست، تو تصدیق وجود و عدم خابیده هست. مثلا وجود خابیده، ما نمیتوانیم از تصور که در حالت وجودی و عدمی یکسان هست، درسته؟ از تصور که در حالت وجود و عدم یکسان هست یک تصدیقی که یک امر وجودی هستش پدید بیاوریم. نمی شود یک چیز چه در حال وجودش این محصول رو بده، چه در حال عدمش هم این محصول رو بده. این محصولی که محصول وجودی هستش، این کار رو نمیتونه انجام بده. پس ما نمیتوانیم از تصور به تصدیق برسیم. بله، از تصور میتونیم به تصور برسیم، چون که تصور توش وجود و عدم خابیده نیست. در هر حالتی میتواند علت بشود برای یک چیزی که توش هم وجود و عدم خابیده نیست. این بحث مهمه، باید جمع بشه با مباحثی رو که مولانا صدر در باب جهل مطرح کرده، در باب علیت مطرح کرده. یک تکمیلی باید اونجا بیاریم که علیتی گفته میشه باید معنا بشه یعنی چی. در علیت‌های وجودی بحث جهل با اون دستگاهی که مولانا صدر مطرح میکنه وجود داره، اما ما انهای دیگری از علیت داریم که اونجا بحث وجود اصلا مطرح نیست. و مثلا از باب نمونه همین علل قوام. در علل قوام مثلا یک ماهیت که میخواد شکل ماهیت به ماهی ماهیت، نه ماهیت موجوده یا ماهیت معدومه، ماهیت به ماهی ماهیت چی احتیاج دارد؟ توش اجزای داخلیش بیاد، حیوانیت بیاد، ناطقیت بیاد. بله، اینها غذای، اینها چیزای حینیه هستن، حین الوجود تحقق میگیره، اما مشروط به وجود نیستش. غذایای حینیه است، نه مشروط به وجود. اینجوری نیست که اگر حیوانیت و این بحثی است، نزاعی است بین علامه و دیگران. علامه این قضیه رو در اون ابتدا بحث اثبات وجود رو که مطرح کرده، این قضایا رو برمیگردونه به قضایای شرطیه. شرطیه به این معنا که در الان میگم، اگه اصطلاحش اشتباه نکنم، یعنی میگه حتی ماهیت هم اگه میخواد ماهیت باشه باید برکت وجود باشه، ماهیت بخواد اجزا خصوصی داشته باشه، باز احکام خاص ماهیت هم باز به برکت وجوده، به شرط وجوده، در حالی که در جاهای دیگر خود علامه این حرف رو قبول نکرده.
تصور الان چی میدونه؟
تصور مثلا تصور انسان نه توش وجود خوابیده نه توش علم خوابیده. مثلا تصور حیوان و تصور ناطق میتواند برای ما تصور انسان پدید بیاره، درسته؟ اما یا میتونه بگه انسان وجود دارد یا انسان عالم است، تصدیق میتونه برای ما پدید بیاره؟ نه. آره، همین بحثی است که در باب معرف و حجت ما مطرح میکنیم. در باب معرف وجود و عدم خوابیده نیست، ولی در باب حجت وجود و عدم خوابیده. لذا اون چیزی رو که به ما تصور میده معرفه، که وجود و عدم توش نیست، خودش یک تصوره.
در واقع بس این همون حکم رو، یعنی اون اذعان رو قبول نداره.
بله، در تصدیق، در تصدیق که شما اذعان میکنید، در تصور که نیست دیگه.
نه، منظورش که
در تصور که اذعان نیست که.
وجود نه عدمه، میخواد بگه عدم اذعان رو میخواد اثبات.
یعنی حکم نیستش تو اونجا.
نه اینکه میخواد حکم نیست اذعان رو حکم میگه. نه
حکم نیست اذعان، از هیچ از اینها توش نیستش.
نیستش، من
تصوره. ولی تصدیق نه، تصدیق توش چیه؟ حکمه. حکمه اذعان نفسه. ولذا حالت وجود و عدم توش خوابیده. ولی در تصور وجود و عدم خوابیده.
من همین رو میگم، این وقتی که تو وقتی وجود نداشته باشه، عدم نداشته باشه، چجوری میخواد یه تصور باشه؟
تصور که توجه بفرمایید، تصور از اون جهت که بخواد تصور باشه منوط به وجود نیست. همین حرف رو الله میزنه و دیگران باشه، حینیت، به نحو حینیت، نه به نحو شرطیه. اینکه یه چیزی بخواد خودش خودش باشه، احکام خودش داشته باشه، نیاز به وجود نداره. ماهیت هست ولی اینکه وجود نداشته باشه. اون نیست من هیچ یه لیست الهیه. علامه نمیدونم چطور تو بحث اثبات وجود دیگه خیلی داغ شده. بحث اثبات وجود که جدی شد این لازمه رو هم گرفت. که فرمودن که حتی اگر بخواد یه چیزی خودش هم باشه نیاز به وجود داره. یعنی وجود به نحو همونی که در جاهای دیگه تاثیر داره. این نکته مهمه. به نحوی نه نیست. اینجا تصریح میکنه این نکته و میگه حرف دیگران درست نیست. در نهایت از این در جاهای دیگه اینجوری نیستش. ما این موارد جمعواری کردیم که چجوری هستش. در نهایه در نه جای دیگه همین تو نهایه غیر از این حرف زده. تو همین نهایه جای دیگه حرف زده.
باز وجود به این منظر که میگه تصور مجرد، خب این یعنی منظور مجرد اون عدم از اون حکمسه. خب ما اینجا میگیم که عدم و وجود یا عدم چیز.
در تصدیق اینا وجود داره، در تصور وجود نداره.
خب همین تصدیق و در تصور وقتی وجود نداره، خب ما این تعریفی که برنامه این هست چه تعریفی میخوام بدیم؟
این همه ماهویه، یعنی قوامی، علل قوام هستن، نه علل وجودی.
حالا مثلا از کلا بریم این تصور رو میخوایم برای ما مثلا تعریف کنید، چه تعریفی میکنید؟
تصور حضور یک شی در ذهن شما میشه تصور. اینا همش در وجودی، همش در صحنه وجود انجام میگیره. بحث من این نیست. اصلا هیچ چیزی از صحنه وجود که خارج نیست که.
نه وجود داره نه عدم. شما اینجوری
آره دیگه، هویت تصور اینجوریه.
این
تخلیه شی این تحلیه شی، همین که بحث ما مطرح می‌کنه که تخلیه شی این تحلیهش میشه در باب وجود، هم اینجوریه. هر چی خالی بکنی بازم بالاخره وجود داره. اما محتوای ما، نظر ما راجع به اون هویت تصور هست. الان توی وجود خارجیش کار نداره. ببین الان تو انسان وجود خوابیده، تو مفهوم انسان وجود خوابیده. مثلا میخوای تعریف بکنی؟ نه
دیگه امکانی
لحاظ نمیشه.
شما وقتی مثلا میخوای ماهیت انسان تعریف بکنی میگی حیوان ناطق موجود. یعنی حیوان ناطق غیر موجود انسان نیست. خب پس وجود رو توش نمیاری. پس این در خود تصور اون وجود رو نمیاری. بله اگر بخواد در صحنه باشه و بحث بکنیم، طبیعتاً تو ظرف وجود داره اینو انجام میگیره. من اینو بخونم که وقتم گذشته. بس کجا بود؟ خب نه نمیشه دیگه. چون من می‌خواستم نظر نقد دوانی رو، حالا می‌خواد خود دوستان ببینن دیگه، همین مقدار این اصلی. بس ابن سینا این حرف رو داره ولی مندمجاً دوانی دو تا نقد میکنه و ملوصه رو به تحلیل می‌نشینه و دفاع میکنه از ابن سینا. جلد اول اسفار صفحه 422. ممکن رو فردا هم بازی تذکر بدم. و السلام علیکم و رحمت الله.